بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و عرض سلام خدمت همه بزرگواران در ادامه سلسله جلساتی که در حوزه مباحث اعتقادی در خدمت عزیزان بودیم، رسیدیم به راه‌های شناخت خداوند. قبل از اینکه وارد بررسی راه‌ها و روش‌های گوناگون شناخت خدا بشیم، جا دارد به این پرسش منطقی پاسخ بدیم که آیا اساساً شناخت خدا امکان پذیر است یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش، اندیشمندان گوناگون دو رویکرد مختلف داشتند. البته زاویه نگاه این افراد هم متفاوت بوده. برخی مثبت امکان شناخت خداوند متعال هستند، یعنی میپذیرند که میتوان خداوند متعال را شناخت، ولیکن گروه دیگر منکر امکان شناخت خداوند متعال هستند. اون افرادی که شناخت خداوند متعال را ممکن میدانند، خودشون به دو گروه عقل گرایان و شهود گرایان تقسیم میشن و او گروه دیگری که امکان شناخت خدا را منکرند به با عنوان حسگرایان و ظاهرگرایان شناخته میشن. هر کدوم از این سه گروه که عقل گرایان باشن و شهود گرایان و حسگرایان، یک ادعاهایی دارند که ما ابتدا به صورت مختصر و مفید ادعاهای این سه دسته از افراد را خدمت شما عرض می‌کنیم، بعد به نقد این ادعاها خواهیم پرداخت. عقل گرایان که در اصطلاح لاتین با عنوان راسیونالیستا شناخته میشن و در مغرب زمین با همین عنوان معروفن، به اون دسته از متفکران میگن که در شناخت و معرفت برای عقل حجیت و اعتبار قائلند و بر این باور هستند که اساس شناخت‌های بشری از مبادی عقلی استفاده میشه. یعنی یه سری ما مبانی و گزاره‌های عقلانی داریم، مثل اجتماع نقیضین محال است و امثال گزاره‌های بدیهی مانند این گزاره، که این گزاره‌های بدیهی اساس شناخت خود شناخت هستند و در واقع ما اون گزاره‌های نظری را که نیازمند استدلال هستند، در صورتی میتوانیم از حالت مجهول به حالت معلوم تبدیل کنیم که او گزاره‌های نظری را به این گزاره‌های بدیهی برگردانیم. در واقع گزاره‌های بدیهی رأس المال و سرمایه‌ای هستند که انسان اندیشمند در اندیشه خودش از این گزاره‌ها استفاده می‌کنه تا گزاره‌های نظری را بشناسد و بتواند نسبت به گزاره‌های نظری مجهول علم پیدا بکنه. لذا اگر کسی به مبانی عقلی و این اصول عقلی مسلم باور نداشته باشد، عملاً نمیتواند به هیچ شناختی دست پیدا بکنه، حتی شناخت‌هایی که مبتنی بر حس و تجربه هست. یعنی در همون شناخت‌هایی که مبتنی بر حس و تجربه هست، مانند علوم تجربی، زیست شناسی، زمین شناسی، علم شیمی و مانند اینها، درست روش و متد بحث در این علوم، بفرمایید در اون علومی که با عنوان ساینس شناخته میشن، یعنی علوم تجربی، روش بحث مبتنی بر حس و تجربه هست، این درست، ولیکن اون حس و تجربه که مثلا یک شیمیدان میاد فلان ماده شیمیایی را در لابراتوار آزمایشگاه مورد تحلیل قرار می‌دهد، از راه حس و تجربه وارد میشه، ولیکن در نهایت و سرانجام به یک قانون علمی کلی میرسه. مثلا مثال ساده بزنیم، یک کسی میاد فلزات را مورد آزمایش قرار میده، میبینه تمام فلزات رسانا هستند الا فلز جیوه، لذا میاد یک قانون کلی درست میکند، میگه که هر فلزی رسانا هست. حالا یه مورد استثنا داریم، هر فلزی جریان الکتریسیته را از خود عبور میدهد. خب تا زمانی که این دانشمند تک تک فلزات را در آزمایشگاه مورد آزمایش قرار میداد و الکتریسیته را از اینها عبور میداد، اینجا از متد حس و تجربه استفاده میکرد. ولیکن وقتی از اون مقدمات خواست یک قانون کلی انتزاع بکنه و بگه هر فلزی رسانا است، مستحضر هستید که در انتزاع این قانون کلی دیگه حس و تجربه به درد نمیخورد، چون حس، ابزار حس، تنها مصادیق مادی جزئی را به ما می نمایاند. ما با حواس ظاهری، حواس پنجگانه خودمون، بینایی، بویایی، شنوایی، چشایی و لامسه، نمیتونیم مفاهیم کلی یا گزاره‌های کلی رو درک کنیم. این حواس ظاهری ما همه موارد جزئی و مصادیق جزئی محسوسات را درک میکند. حالا اگر از دل این محسوسات، از بررسی این محسوسات به یک گزاره کلی یا اصل کلی یا قانون علمی میرسیم، اینجا معلوم میشه که دیگه حس به تنهایی به اون قانون کلی نمیتونه برسه، بلکه پای عقل در میان است. عقل است که از بررسی همه مصادیق میاد یک اصل کلی و قانون کلی و بفرمایید یک موجبه کلیه را نتیجه میگیرد. مدرک مفاهیم کلی عقل است، دیگه حس اونجا دخالتی ندارد. بله. حالا کسانی که پیرو همین عقل گرایی بودند، خب میتونیم نوع فلاسفه را، نوع فلاسفه به ویژه فلاسفه اسلامی را، از فلاسفه‌ای که در یونان باستان بودند، ارسطو و پیروان ارسطو، از فلاسفه جدید در غرب، دکارت و پیروان دکارت، جزو راسیونالیستا هستند، عقل گرایان. کانت هم تا اندازه جزو عقل گراها محسوب میشه، هگل هم جزو عقل گراها محسوب میشه. در میان فلاسفه مسلمان، همه فلاسفه مسلمان مثل فارابی، ابن رشد، ابن سینا، خواجه نصیر طوسی، شیخ اشراق، ملا صدرا، تابعان ملا صدرا، همه جزو دسته عقل گرایان قرار میگیرن. متکلمان امامیه، معتزله، در میان متکلمان اهل سنت، در کلام ماتوریدی هم عقل جایگاه و اعتبار دارد، ولیکن در کلام اشعری عقل تا یه حدی اعتبار پیدا میکنه. یعنی اینها تا حدودی در حوزه عقل نظری به عقل اعتبار میدن، ولیکن در حوزه عقل عملی عقل در نظر اشاعره معتبر نیست. خب میدانید که عقل نظری وقتی گفته میشود که انسان با ابزار عقل در حوزه هستها و نیستها بیندیشد، و عقل عملی زمانی گفته میشه که با همون ابزار عقل انسان بیاد در حوزه بایدها و نبایدها بیندیشد. هستها و نیستها مربوط به حوزه نظر و اندیشه هست و ربطی به رفتار انسان ندارد، تابع اختیار انسان و رفتار انسان نیست. ولیکن بایدها و نبایدها که مثل علم اخلاق، مثل علم سیاست، اسم در قدیم میگفتن علم تدبیر منزل، اینها جزو حکمت‌های عملی هستند که حاکم به اینها میشه عقل عملی. یعنی عقل عملی اون مسائلی را مورد بحث قرار میده که در حوزه رفتار انسان هست، در حوزه بایدها و نبایدهاست، چه چیزی را انسان باید انجام دهد، چه چیزی را نباید انجام دهد. به هر حال خب پیروان این دیدگاه خدمتون عرض کردم، بر این باورن که برای نیل به معارف الهی و درک حقایق فلسفی و متافیزیکی، افزون بر این که باید از قوه عاقل استفاده کرد، نیاز به یک استعداد و مهارت خاصی هم هست. اینطوری نیست که هر کسی بتواند به وسیله عقل نظری خودش در علوم معقول مانند فلسفه، ریاضیات، هندسه و امثال اینها تأمل بکنه. استعداد خاصی میخواد، ورزیدگی ذهنی خاصی نیاز دارد. لذاست که استاد مطهری هم در این باره مطلبی دارند که حالا این عبارتش را که به هم خدمتون عرض بکنیم. ایشون میفرمایند در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد 5 صفحات 33-34 تو اون مقدمه‌ای که نوشتن، میفرمایند که محدود بودن مفاهیم الفاظ و کلمات از یک طرف و انس ذهن با مفاهیم حسی و مادی از سوی دیگر، کار تفکر و تعمق در مسائل ماورای طبیعی را دشوار میکنه. یعنی چون اذهان ما معمولا معنوس با محسوسات هستند، حالا میخواد در یک مسئله متافیزیکی ماورای طبیعی بفرمایید مسئله فلسفی تأمل بکنه. خب نخواهد توانست، به این سادگی نمیتونه. برخی از اذهان میتونن از این محسوسات خودشون رو جدا کنن و در مفاهیم انتزاعی و اعتباری فلسفی بیاندیشند، ولیکن بسیاری از اذهان قدرت تفکر انتزاعی را ندارند. دقیقا شبیه علم ریاضی که هر کسی استعداد فهم مسائل ریاضی را ندارد. ریاضی از جهت اینکه متد عقلی دارد دقیقا مثل فلسفه است. اینها نیاز به ورزیدگی و مهارت خاصی است که هر کسی ندارد. لذا در میان بزرگان ما بوده که توصیه می کردن کسانی که میخوان وارد علوم عقلی به ویژه فلسفه بشن، خوب است ابتدا یه بخشی از ریاضیات را بخوانند تا ذهن اینها ورزیده بشود و قدرت انتزاعی ذهن بالا بره تا بتوانند مسائل فلسفی را به خوبی یاد بگیرند. حالا کلام استاد مطهری ادامه دارد، ولی روح سخن همین است که خدمت شما عرض کردم. ایشون می‌فرماید که هر کسی نمیتونه حکمت الهی را متوجه بشه، باید اون سطح تعقل انسان در سطح تعقلات فلسفی ظاهر بشه و به یک ظرفیت ذهنی و گنجایش فکری خاصی برسه تا بتواند مسائل فلسفی و عقلی را به خوبی متوجه بشه. خب مستحضر هستید که این روش عقلی در آموزه‌های دینی هم مورد تأکید قرار گرفته. مثلا در آیات قرآن ما داریم که اولی الالباب، یعنی صاحبان خرد عمیق، اینها مد شده اند. یا مثلا در آیات داریم که افلا مثلا یتفکرون، مثلا بله، یا داریم افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها. هم توصیه به تدبر شده، هم توصیه به تفکر شده. بله، اینها نشان از این دارد که در آموزه‌های دینی مسئله تعقل بسیار مهمه. یا مثلا داریم در آیات قرآن می‌فرماید تلک الامثال نظره به حال الناس و ما یعقلها الا العالمون. ما این مثل‌ها رو برای مردم می‌زنیم و این مثل‌ها را یعقلها، ما یعقلها، تعقل نمی‌کنند جز انسان‌های عالم. از این آیه استفاده میشه که علم ماده تعقله، همچنان که مصالح ساختمانی مثل آجر و سیمان ماده ساختن بنا هست، ساختن ساختمان هست. لذا اگر کسی علم نداشته باشد، تعقل و تفکر در مورد اون معنا ندارد. خب اینجا هم توصیه به علم شده، هم توصیه به تعقل. و موارد دیگری که شما بهتر از من میدانید. لذا در حوزه عقل گرایی ما با صرف این سخن مشکلی نداریم، اختلافی هم نداریم. ولیکن وارد دسته دوم که میشیم، یعنی شهودگرایان، اینها از یک جهت حرفشون درسته، از یک جهت غلط. خلاصه دیدگاه شهودگرایان چیه؟ شهودگرایان بر این باورن که مثلا وجود خدا و واقعیات متافیزیکی برای بشر شناخت پذیر هست، ولیکن با ابزار عقل نمیشه به این حقایق متافیزیکی مثلا مجردات، ملائک، خداوند و امثال اینها دست یافت. اینها رو نمیشه شناخت با ابزار تفکر و تعقل، باید با ابزار دل و از راه شهود کسی برسه. خب شما میدانید در تعقل ابزار ذهنه که از راه مفاهیم و الفاظ یه سری واقعیات مجهول را شخص عاقل برای خود معلوم میکنه. شخص متفکر میاد در میان معلومات سیر میکند تا مجهول تصوری یا تصدیقی خودش رو کشف بکنه. ولیکن در شهود ابزار دله دیگه، ذهن اینجا کاره ای نیست. مثل اون محبتی یک مادر نسبت به فرزند خودش دارد، اون حس محبت کار دله. اینجوری نیست که مادر صغرا کبرا بچیند، این فرزند من است، محبت به فرزند واجب است، پس یا علی من محبت به فرزند داشته باشم. نه خیر، همین که فرزند خودش رو میبینه، این محبت در دل مادر ظهور پیدا میکند، بروز پیدا میکند. این همون مسائلی است که معمولا یک شهودی است که همه داریم. یا مثلا ادراکی که من از نفس خودم دارم، اینا شهوده. در اصطلاح منطقی بخوام بگیم، این شهود تعبیر دیگری از علم حضوری است. علم حضوری که از راه ذهن حاصل نمیشه، از راه دل حاصل میشود. تعبیر دیگش میشه شهود. البته مراتب دارد علم حضوری و شهود، گاهی در حد همین ادراک نفس خودم هست، گاهی در حد ادراکاتی است که من از احوالات نفسانی و روحی خودم دارم، مثل غضب و همون خشم، مهربانی، رحمت، محبت، عطوفت و امثال اینها. اینا همه کار دل هست. حتی بعضا در اشعار عرفانی شما شنیدین که مثل امثال مولوی دارن که پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. بله. یا حافظ در اشعار خودش دارد، می‌فرماید هر آن کو خاطر مجموع و یار نازنین دارد، سعادت همدم او گشت و دولت هم نشین دارد. حریم عشق را درگه بسی بالاتر از عقل است، کسی آن آستان بوسد که جان در آستین دارد. این حریم عشق بالاتر از عقله. البته این سخن حافظ فی نفسه درست، ایرادی ندارد. منزها برخی استفاده نادرست میکنن از این سخن، اینجوری استفاده. حتی مولوی هم نظرش این نیست که عقل رو بذارید کنار. منتها مقصود این بزرگواران اینه که عقل تا اندازه ای جواب میدهد. یه سری معرفت ها هست و یه سری شناخت حقایق هست که از راه عقل و با ابزار ذهن حاصل نمیشود. بله. لذاست که منتها این شهودگرایانی که در غرب معروف به شهودگرایان هستن، اینا کلن یا بعضن در میان افرادی که در متکلمان مسلمان هم هستن ممکنه باشن، اینا کلن بر این باورن، یا عرفای مسلمان متکلم نه تصحیحش کنیم، عرفای مسلمان اینا بر این باورن که کلن باید عقل رو کنار گذاشت. لذا اینها میگن که میخوای خدا رو بشناسی، بیا تزکیه نفس کن، تهذیب نفس کن، از راه دل بشناس. تا اینجا حرفشون درسته، ولیکن عقل رو بذار کنار، این حرفشون غلطه. اگه مقصودشون این باشد غلط است. منتها باید بین عرفا تفاوت قائل شد. برخی که میگن شهود باید بیاد در مسیر معرفت الله و ابزار دل باید بیاد از راه تزکیه نفس، مقصودشون این نیست که کلن عقل رو کنار بذار، بلکه مقصودش اینه که عقل از عقل استفاده کن، ولی عقل تا یه جایی میتونه شما رو برساند. مثل ماشینیست که شما رو تا فرودگاه میرساند، ولی دیگه وقتی وارد فرودگاه میشی با ماشین که پرواز نمیکنه بری، باید سوار هواپیما بشی بلند شه بره. یعنی محدودیت دارد عقل. این اگه این باشد کسی دعوا نداره با این بزرگواران، ولیکن اگه از اون دست افرادی باشن کلا بگن عقل رو بذار کنار، عقل فاتحه، یه افزون برای اینکه با منطق فطری انسان در تضاد، با بسیاری از آموزه‌های دینی هم ناسازگار هست. اصلا عقل سلیم اینو نمیپذیرند. بله. نکته دیگری که در این بحث شهود هست اینه که، یعنی باید توجه کرد در باب ارزیابی این دیدگاه، اینه که آقا یافته‌های شهودی مراتب دارد. بله. گاهی علم حضوری و اون مکاشفه و شهودی که برای انسان حاصل میشه در مرتبه عالم برزخه، یعنی مکاشفه برزخی برای شخص دست میده. گاهی نه، فراتر از برزخ است، مکاشفه عالم عقله، بهش میگن مکاشفه عقلی. معمولا گفته میشه در مرتبه مکاشفه برزخی احتمال دخالت شیطان و ابلیس هست، چون او هم میتونه به اون مرتبه برزخ برسد، در واقع رسیده و میتونه تصرف کنه در مکاشفه شخص. بله. یا مثلا میگن مکاشفه در مثال متصل، خیال متصل، یعنی مکاشفه چیزی است که خود نفس انسان این رو اینجوری جلوه کرده. بعضی وقتا مکاشفه ظهور خیالات او شخص است، یعنی مکاشفه در مثال متصل، نه مثال منفصل. مثال منفصل میشه همون عالم برزخ و عالم ملکوت که جدای از نفس انسان، انسان منفصل از نفس انسانه، لذا بهش میگن منفصل. مثال متصل یا خیال متصل همین تصورات ذهنی ماست. شما دیدید بسیاری مواقع انسان یه سری حافظه، خاطراتی در ذهن و حافظه او هست که اینها رو در عالم خواب، در واقع در ضمیر ناخودآگاهش ذخیره شده و در عالم خواب و رویا اینها این ضمیر ناخودآگاهش ظهور پیدا میکنه. کسی که مثلا به یک فوتبالیست علاقه بسیار دارد، به یک چیزی زیاد علاقه، یک شخصی علاقه بسیار دارد، این شخص رو تو خواب خودش میبینه. این خوابها پیش از این که تعبیر داشته باشد، تعبیرش برمیگرده به خودش است. یعنی ظهور ضمیر ناخودآگاه افراد هست. دقت میکنید؟ لذا این مدل مکاشفات به خودی خود نمیتونه معتبر باشد. مکاشفاتی که سطح پایینه، مثلا مکاشفه برزخی است یا مکاشفه در خیال متصل، خیالات خود شخصی که ظهور پیدا کرده. و اینجا باید با ابزار عقل ما صحت و سقم بفرمایید درستی و نادرستی اون مکاشفه رو باید بسنجیم. لذا باز هم باید پای عقل در میان باشه. نهایت اینه که میگیم آقا این مکاشفه چون از سنخ علم حضوریه، برای خود شخص مکاشفه کننده اگه اون سطوح بالاش باشه، مراحل بالا مثل مکاشفات عقلی، عالم جبروت بالاتر از عالم برز، عالم ملکوت، حالا اونجوری باشه میگیم نهایتا برای خودش حجته، برای من و شمایی که اون مکاشفه رو نداشتیم حجت نخواهد بود. لذا برای اینکه برای ما حجت بشه باید با ابزار برهان و روش عقلی این رو تبیین کرد. لذاست که علم حضوری یا روش شهودی جنبه فردی دارد، بله، یعنی اصطلاحا میگن از سنخ وجدانیات، برای خود شخص حجت است. اگر بخواد برای دیگری حجت باشد باید اون علم شهودی یا علم حضوری تبدیل به الفاظ و مفاهیم و علم حصولی بشه و از طریق برهان عقلی برای ما اثبات بشه. اگر علم حضوری با کمک علم حصولی، یعنی با کمک تعریف و استدلال، به ویژه استدلال، برای ما مبرهن شد، اون وقت اون برای ما حجت میشه. منتها این حجیتی که پیدا میکنه از باب اینه که حکم عقل است، نه از باب اینکه یک کسی شهود کرده. او کسی که شهود کرده برای خودش حجته، برای من که حجت نیست، چون من شهودو رو که نداشتم. اگر بنا باشه برای من حجت باشد باید از راه برهان و روش عقلی وارد شد. اگر فلان مکاشفه یا شهود برهان پذیر بود، تونستیم از مبانی و قواعد فلسفی استفاده کنیم، اینو مبرهنش کنیم، برای دیگرانی که نقل میشه حجت خواهد بود. ولی اگر نتوانستیم به هر دلیلی، یا نمیشود، یا شخص عارفی که شهود کرده نمیتواند، دیگه برای دیگران حجت نخواهد بود. لذا این رو باید شما حتما بهش توجه داشته باشید. پس این که ما میگیم آقا شهود برای خود شخص حجته، ایرادی ندارد اگر برسه شخص به اون مقامات عالیه و مراتب بالای شهود، ولیکن برای دیگری که اون شهود رو نداشته حجت نخواهد بود. اینم نکته ایست که باید بهش توجه داشت. گروه سوم که میشن حسگرایان و ظاهرگرایان که گروه چهارمه، حالا اینا بعضن با هم اشتراکاتی دارن، بعضن تفاوتایی، این دو گروه را میذاریم برای جلسه بعد تا خسته کننده نباشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.